سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو اختصاص یافته ای برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد و نقل از مقام های پاکستانی خبر داده است که طرح اخراج تمامی پناهجویان افغان از این کشور نهایی شده است. این سفارت امروز با نشر اعلامیه گفت که تنها افغان هایی که ویزه قانونی اقامت پاکستان را دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. در اعلامیه آمده است که همچنان افغان هایی که کارت های ECC و PUR دارند از جمع کسانند که از این کشور اخراج می شوند. اعلامیه افزوده که روند اخراج افغان‌ها در آینده نزدیک از شهرهای اسلام آباد و راولپندی آغاز خواهد شد و سپس به سایر نقاط پاکستان گسترش خواهد یافت. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز گذشته اطلاع داد که تمامی مهاجرین افغان باید پیش از 28 فوریه 2025 از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل و مکان کنند. به گفته این سازمان، برای آن حد از مهاجران افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های نقل مکان داده شده، مهلت تعیین شده اخراجشان از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ است. ایساقدار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، خواستار حمایت ملل متحد از مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت که این درخواست در دیدار آقایدار با انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد در نیویورک مطرح شده است. اعلامیه از کدام گروه نام نبرده، اما اسلام آباد بارها تاکید کرده که گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP با استفاده از قلمرو افغانستان عملات مرگبار را در آن کشور انجام می‌دهد. حکومت پاکستان در افغانستان حکومت طالبان در افغانستان هنوز در مورد این اظهارات آقایدار چیز نگفته، اما پیش از این فعالیت گروه های شورشی در افغانستان را رد کرده و گفته که به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشور دیگر را نمی دهد. اما گروه حمایت و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش که حدود 6 ماه پیش نشر کرد، گفته بود که کشورهای عضو این سازمان نگرانند که گسترش تروریسم از افغانستان عامل مهم ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد شد. سازمان صحی جهان میگوید که ژاپن 500 هزار دلار به سیستم صحی افغانستان کمک کرده. این سازمان امروز در بیانیه از این کمک استقبال کرد و گفت که این کمک برای ارائه خدمات صحی به افغانهای آسیب پذیر و ویژه به زنان و کودکان استفاده خواهد شد. پیش از این سازمان صحی جهان گفته بود که افغانستان در حال حاضر با چالش‌های جدی از جمله خدمات صحی شکننده، ناامنی غذایی، سوی تغذیه و آفت‌های طبیعی مواجه است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که اکثر ولایت‌های افغانستان در روزهای آینده شاهد ریزش برف و باران‌های شدید خواهد بود. بر اساس خبرنامه این ریاست که امروز نشر شد، ولایت‌های کابل، قندار، زابل، غور، دایکندی، بامیان، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوگر، ننگرهار، میدان وردک، کنر، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، بلخ و سرپل شاهد برفباری و باران‌های شدید خواهند بود. پیش از این ریزش برف در برخی از ولایت‌های مرکزی و شمالی افغانستان باعث بسته شدن راه‌های مواصلاتی و شاره‌ها برای ترافیک شده بود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که افراد مسلح 7 مسافر یک بس را در ایالت بلوچستان به قتل رساندند. یک مقام محلی به نام وقار علم گفته که این رویداد سه‌شنبه شب در زمان رخ داده که افراد مسلح یک بس مسافربری را که از پنجاب به کوئته روان بود در شهرها متوقف کردند. 7 تن را از بس پایین کرده و به ضرب گلوله کشتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. و نخستین بازی جام قهرمانان کرکت امروز میان تیم‌های ملی کرکت پاکستان و نیوزیلند آغاز شد. پاکستان با برنده شدن قرعه توپ‌اندازی یا بولینگ را انتخاب کرده. این بازی یک روزه یا 50 اوور است. تیم نیوزیلند در بتینگ انوز توانسته که 84 دوش را با از دست دادن 3 بازیکن خود از آن خود کنه. تیم ملی کرکت افغانستان هم در این جام حضور دارد و در گروه بی با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا رقابت خواهد کرد.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم بیننده هستین. پس از حمله یک شهروند افغان در شهر مونیخ جرمنی، نگرانی ها در میان افغان های مقیم این کشور بیشتر شده است. این حادثه هفته گذشته اتفاق افتاد و این شهروند افغان به نام فرهاد نوری موترش را به سمت تجمع اعتصاب کننده ها در محل راند. در نتیجه این رویداد 39 نفر زخمی شدند و بعدن یک زن و دختر 2 سالش به دلیل جراحات شدید در شفاخانه جان باختند. مقامات گفتند که فرد مظنون هنگام حمله شعار الله اکبر سر داده، اما افزودند که شواهد وجود ندارد که نشان دهند او با سازمانهای تروریستی رابطه داشته. این حادثه واکنش‌های مقامات جرمنی و افغان‌های مقیم جرمنی را نیز برانگیخت. ده‌ها تن از افغان‌ها در هامبورگ گرد همایی را برای ابراز همدردی با قربانیان حادثه مونیخ برگزار کردند و مقامات جرمنی هم در مورد اخراج مهاجران مجرم به افغانستان گفتند که باید هرچه زودتر با طالبان گفتگو شود. در برنامه فکر نو گپ می‌زنیم که این حادثه چقدر روی زندگی مهاجران افغان تأثیر منفی داشته، چی عوامل باعث چنین رویدادها میشه، چرا بعضی از جوانان افغان دست به چنین کار میزنند و افغانهای مقیم جرمنی چقدر نگران آینده خود هستند. گپ میزنیم با مهمانانم خوشحال آصفی، سابق خبرنگار و استاد پوهنتون و فعلا مقیم جرمنی، نظیر احمدزی، فعال مدنی مقیم جرمنی، و در نیمه دوم برنامه شرمیلا آشمی، خبرنگار و فعال حقوق مهاجرین در جرمنی، و عرفان ملکزاده همچنان فعال حقوق مهاجرین در جرمنی با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای آصفی آغاز میکنیم. چرا چنین حملات اسای افغانها در جرمنی بیشتر شده؟
بسیار تشکر جناب آقای فیضی. من هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی در سراسر جهان. سپاسگزار هستم از اینکه برای من هم فرصت دادین تا رابطه با این موضوع بسیار مهم صحبت های داشته باشیم. آنچه که شما پرسش را مطرح کردین، عملات در شهرهای مختلف آلمان در این اواخر رخ داد که در بعض از این عملات دست یک تعداد افغانها ثابت شد و دست یک تعداد افغانها دخیل بوده. عوامل متعدد بیان شده و عوامل متعدد نهفته هست در قضایایی که اتفاق افتید. یکی از عواملش بحث مشکلات روانی که یک تعداد مهاجرین با او دست پنجه در آلمان نرم میکنن بیان میشه. معمولا که یک تعداد انسانهایی که مشکلات روانی دارن دست به چنین عملات میزنن. یکی از عوامل دیگرش اما ایدئولوژی ها و دیدگاه های افراطی که یک تعداد انگشت شمار از ماها در سر خود داریم و مو ایدئولوژی و تفکر افراطی و توریستی که ما داریم، انگیزه معمولا اعلان میشه دینی و مذهبی، که حادثه اخیر منشن تحقیقاتی که صورت گرفته و گونه غیر مستقیم انگیزش مذهبی بوده و آنچه که اعلان شد رسما و مهاجم زمانی که این حمله را انجام میداده با صدای الله اکبر این حمله را انجام داده و معلوم هست که انگیزه مذهبی و دینی هست. در ضمن یکی از عوامل دیگر شما میفهمین که انتخابات در آلمان روز یک شنبه هفته آینده برگزار میشه. یک تعدادی از احزاب به ویژه حزب راست افراطی از این وضعیت به نفع خود سوء استفاده میکنه و میخواهد که آرای خود را و محبوبیت خود را بلند ببره و هر جرمی که اتفاق بیفته، هر حادثه‌ای که چی به مو کوچکی و چی به مو بزرگیش، بالاخره در مطبوعات آلمان، در احزاب و بحث‌ها روی از او بیشتر میشه و این به یک نوع به محبوبیت و بالاخره به ای که ایز برایش بیشتر شوه در آخر تمام میشه. بحث عدم آگاهی است جناب آقای فیضی، بحثی که ما هنوز هم فکر میکنیم که آلمان افغانستان هست، یک تعداد ما هنوز آماده مهاجرت نیستیم متاسفانه، یک تعداد ماها که حوصله نداریم و فکر میکنیم اینجا افغانستان هست. اینجا کارها بسیار طول میکشه جناب فیضی صاحب، بحث بیروکراسی، کاغذپرانی، سیستم اداری آلمان کارها میشه اما وقتگیر است، بس یک روز و یک هفته نیست، اینجا کارها ماها و حتی سالها طول میکشه که شما کارتان معلوم شه و که شما قبول میشین یا نمیشین و شما کار داده میشه یا نمیشه، شما اجازه درس خواندن دارین یا ندارین. بنابراین به یک تعدادی از ماها این وضعیت غیر قابل تحمل میشه و بالاخره دست میزنه به چنین اعمالی که در نتیجه ذهنیت عامه و افکار عامه به گونه تنظیم میشه بعدها که گویا خدای نخواسته همه آنها مجرم هستند و یا این دیدگاه و تفکر اکثریت افغانها هست و آلمانها از مهاجرین خوب آلمان هم فاصله میگیره و دید منفی میشه، نگاه ها منفی میشه و این سبب میشه بر مهاجرینی که زندگی نرمال دارن، درس میخوانن، مالیه میتن، اینجا 20 سال 30 سال 40 سال زندگی کردن، زندگی آبرومندی داشتن، بالاخره زندگی از اینا را این تعداد تلخ بسازه و کارهای این تعداد هم سبب شوه که این مهاجرین خوب را تحت شعاع و تحت سوال قرار بدن.
تشکر آقای یوسفی. در مورد از این که روند پذیرش مهاجرت چی مشکلات و جنجال‌های خود را داره در ادامه برنامه رویش بحث می‌کنیم، اجازه بدین که از آقای نذیر احمدزی هم در این مورد بپرسیم که آنچه را که آقای یوسفی گفت چقدر شما طرفدارش هستین که چنین دلایل باعث میشه که چنین حوادث در جرمنی از سوی افغان‌ها اتفاق بیفته.
با عرض سلام و ادب خدمت شما فیضی صاحب، خدمت استاد خوشحال و خدمت همه بیننده‌ها و شنونده‌های رادیوی آزادی تقدیم میکنم. موضوعات را که استاد خوشحال یادآوری کردن ما با اون موضوعات موافق هستم، خصوصا در مورد مهاجرینی که تازه به آلمان میان یا از قبل به آلمان آمدن، دلایل مختلف وجود داره که با شمول موضوعات روانی است، موضوعات بروکراسی است و موضوعات استفاده از مهاجرین است و موضوعاتی است که در جامعه برخورد خشنه که با مهاجرین صورت میگیره و خصوصا در این اواخر که موضوع استفاده از احزاب از مهاجرین صورت میگیره، متاسفانه بعض مهاجرینی که اسناد رد گرفتن بنابر دلیل دست به خشونت زدن، ولی بعض موضوعات بیادواری میشه که جنبه دینی داشته. نظر شخصی من این است که شواهد خاص وجود نداشته، شخص مظنون صحبت خودش به نشر نرسیده که آیا موضوع دینی شاب بگراند سابق تیفری داشته با گروه های در ارتباط بوده. دیگر شخص فراد نوری، ما مصاحبه را که با اعضای فامیلش هم داشتیم یا شنیدیم، در سن 9 سالگی مهاجرت کردن به آلمان آمدن و پروسه آلمان هم نسبت بروکراسی زیاد که من تجربه تقریبا 10 سال از آلمان دارم، طور یک پروسیجر خاص وجود نداره که آیا قبولی مهاجرین به چی صورت میگیره، موضوع زبانشان چطور است و یا موضوع آیندهشان چطور میشه و یا از کدام کشور آمده و یا درکشان. این موضوعات اونقدر مورد بس در اوائل نمی باشه. متاسفانه این موضوع است که زیاد مهاجرین روانی میشن و خصوصا از موضوعات دیدن فامیل به دور میمانن، فشارهای روحی زیاد میباشه. همین موضوعات باعث میشه که اینا یک قسم خشم و یک قسم عقده در ذهن از یا حک میشه و نظر به همین موضوع است که دست به خشونت میزنن و دست به خشونت هم موضوعات مختلف را داره و در حالت که اینجا کشور دست اول است و کشور است که یک نسل آماده ساختن و اعتراضات که یا ظلم و یا موضوعات پروندهشان قابل قبول نمیشه، اینا کمتر آگاهی با اعتراضات مدنی دارند، چون خیمه تحصان، بلند کردن یک کاغذ، با اداره مربوطه چندین بار رفتن و یا با رسانه ها شکایت کردن، از این قسم موضوعات اینا آگاهی ندارند، چون از افغانستان کشور سیوم است. فامیلام بر موارد خاص اطفال خود یا جوانای خود به خارج میفرستن، آگاهی قبلی ندارند، از کشورها آگاهی ندارند، از پروسه آمدن آگاهی ندارند، از یکی اینجا میرسن، موضوعات انترویو پیش میشه، موضوعات زبان پیش میشه، موضوعاتی که آینده چی میخواین پیش میشه، اینا ناکام میمانن چون علالش در افغانستان معلوم است. و اینجا انترویو به قسم تنظیم نمیشه که از اینا پرسان شود که مشکلات خاصشان چی است، فقط موضوعات سیاسی سر کرد با کیس سیاسی داخل میشه، متاسفانه که پرونده‌شون منفی میشه. یکی از تجربه‌ای که ما دارم در سال 2015 تعداد زیاد افغان‌ها داخل آلمان شدن و بدبختانه که سوریا از اینا پیشتر شدن چون در کشورشان جنگ بود و اینا عقب مانده شدن. بعدن با اسناد به نام دلدونگ اینا روبرو مواجه میشن که قسم تحملی است، در آلمان اینا تحمل میشن. و بعد از سقوط افغانستان برای اینا یک نوع اسناد به نام هفشگون فربود داده شد که هفشگون فربود به معنی من اخراج است. این جوانایی که با این اسناد روبرو شدن طبعا میخواین که ازدواج کنن، میخواین که با فامیل خود دیدار کنن. سختگیری هایی که در حکومت آلمان وجود داشت که سفرهای به کشور خود نمیتونستن چون بعد از 8 سال 9 سال 10 سال یه اسناد اینا به دست آورده بودن. و موضوع خانه هایشان هست، فعلا افغان ها که دست و پنجه زیاد نرم میکنن با آوردن خانه هایشان با کشورها ملاقات یا مترمینی که گرفتن، 20,000 30,000 یک بار رد شد، 20,000 30,000 یک بار اسناد گرفت. این خودش یک مشکلی را به وجود میاره که اگر یک شب 10 سال در کشور مگذرانه طبعا روانی میشه. ما با مهاجرین زیاد در کمپا ترجمانی کردیم، بانبایشان سرکار کردیم. موضوع اساسی موضوع بیوکراسی است که باعث خشونت که در این عد شده که یک جوان دست به موضوعات رو میدانند که هم
تشکر آقای احمد زعیب. آقای آصفی، حالا افغانهایی که مجرم نیستن و در جرمنی اقامت دارن و زندگی میکنن و افغانهایی که روند پرونده پناهندگیشان در جریان است و زیر بررسی قرار داره، اینها چقدر نگران هستند بعد از اتفاق افتادن حادثه؟ و شخصا خود شما هم میشه که در مورد نگرانی خود هم بر ما بگوین.
خب یکی از اثرهای جناب فیضی سومین هست که تعدادی که اینجا قانونی آورده شدن و اقامت قانونی دارن در آلمان یا 2 ساله یا 3 ساله یا 5 ساله یا نیدرلسونگلاوبنس اقامتهای دائم دارن، اینا معمولا نگران آینده خود هستن به خاطر که یک حادثه نبود جناب فیضی صاحب، حادثه شفنبورگ، حادثه منهایم، حادثه منشن و خصوصا حادثه‌ای که در منشن شد، این ثابت نشد که مهاجم یا این فرد که این عمل را انجام داد مشکلات روانی داشت. قبلا مثلا حادثه‌ای که در شفنبورگ اتفاق افتید او خب ثابت شد و بالاخره ایشان اعتراف کرد و بعدن هم معلومات که داده شد از طرف دکترها ثابت شد که ایشان مشکلات روانی داشته و شدید از این ناحیه رنج می برد. اما حادثه منهان چنین نبوده، حادثه مثلا منشن چنین نبوده و این مستقیم تأثیر میگذاره. شما واقف هستین که هفته گذشته دولت فدرال آلمان 2 پرواز چارتر افغانهایی که ویزه به دست بودن یا ویزه به دست داشتن، ویزه آلمان را قرار بود که صبح و بعد از ظهر 2 پرواز صورت بگیره از اسلام آباد پاکستان، دفعتاً کنسل شد. یک تأثیر مستقیم داشت. اونایی که اینجا اقامتهای موقت دارن، اونا ترس دارن که اگر احزاب راستگرا به ویژه حزب AfD Alternative for Deutschland جزء از قدرت شود که امکاناتش فعلا کم هست، اما حزب CDU که حزب محافظه‌کار هم هست برنامه هایش یک مقدار در مقابل مهاجرین سخت گیرانه تر هست. اونا تصامی می دارن که بالای مهاجرین محدودیت هایی را وضع بکنه، به ویژه در بخش مهاجرین افغان و این حوادثی که رخ داد. شما واقف هستین که از ایالت بایرن مونیخ که رئیس ایالت بایرن مونیخ، رئیس حزب CSU که جزء یا مثلا همکار حزب CDU است، آقای زودر گفت که ما باید هرچی عاجل بیشتر از 2,000 افغان تنها از ایالت بایرن مونیخ آلمان اخراج بکنیم که 200 تن از اینها مجرمان یا مجرمین هستند که به جرایمشان بالاخره اعتراف کردند و محاکم هم اثبات کردند و بالاخره گفتند که اینا مجرم هستند، باید دیپورت شوند. اینایی که درس میخوانه، اینایی که مالیه میتن، اینایی که کار میکنه به ای امید و به ای آرزو اینجا آمدن که از خشونت فرار کردن، از جنگ فرار کردن، از تروریسم فرار کردن، از افراط‌گرایی فرار کردن، میخواین یک زندگی صلح‌آمیز داشته باشه، نگاه ها به اینا هم منفی هست. اینا هم ترس داره که اگر حکومت یا ائتلاف از جمع احزاب در پس از 23 فوریه در آلمان شکل بگیره، یک بار اعلان شوه که دیگر افغان ها در آلمان پذیرفته نشه و پناهندگی افغان ها دیگر در آلمان پذیرفته نشه. یکی از ترسایی است که حالا گفته میشه که با طالبان رابطه مستقیم گرفته میشه، با طالبان تعامل صورت نگیره و این گروه را به رسمیت اینا به نوع غیر مستقیم نشناسند و تعامل با اینا صورت نگیره که بالاخره روابط نرمال شوه و بسیاری از افغان ها را بگه که میمانی همین قدر بود دیگه میتونین پس به وطنتان برگردین. و او تعدادی که اینجا کار میکنه کار خود را از دست ندن، او تعدادی که اینجا درس میخونه مصروف آموختن زبان آلمانی هستن، دیگر برش زمینه بیشتر مساعد نشه که پیش بره در قسمت آموزش زبان آلمانی. مشکلات و چالش های زیادی در پیش رو است. شخصا من در 3 سال گذشته جناب فیضی صاحب زیاد زحمت کشیدم و زیاد در حال زحمت کشیدن هم هستم تا یک گلگوی خوب به دیگرها باشم و یک زندگی صلح‌آمیز داشته باشم. من به این امید اینجا آمدیم که صلح‌آمیز زندگی بکنم، به خود یک لقمنان حلال پیدا بکنم، دست بخوانم تا خدمت خود و خانواده و وطن خود را آینده بکنم و اینجا مو ظرفیت خود را بالا ببرم و بتونم بالاخره کار بکنم در اینجا و بردوش کسی نباشم. یکی از عوامل دیگه که اینجا وجود داره و این را من میخوایم واضحاً بگویم که یک تعداد از ماها را پول مفت و پول سوسیال یا پول جاب سنتر همچنان مست و بالاخره به اگرای دیگه کشانده و ماها فکر میکنیم که جاب سنتر است و سوسیال است، کار نمیکنیم، دست نمیخوانیم، به اقتداد که زمینی کار مساعد است، به اقتداد که توانمندی کار کردن نداره این کارها را نمیکنم متاسفانه. و کسایی که برگه گلد میگیرن یا پول یا کمک های اجتماعی را دریافت میکنن تعدادشان بیشتر است، گرچه از مهاجرین اوکراینی ها در رأس هستند، بعد از او سوریایی ها هستند، بعد از او ترک ها هستند، افغان ها در رده چهارم قرار داره کسایی که کمک های سوسیال اجتماعی را به دست میارن، اما با هم تعدادشان بالاتر از 100,000 نفر هست که باید کمتر شوه و افغان های ما کار بکنه و دست بخونه. آلمان مشکلات خود را داره، من این را نمیتونم رد بکنم. مثلا کسایی که اینجا ابشیبونگ فربوت میگیره، قسمی که جناب احمد زای صاحب گفتن، اینا دیگه یعنی فقط اخراج نمیشن و اخراجشان منع شده و کسایی که دلدون میگیره اینا تحمل میشه، به این معنا که تا وضعیت نرمال شود در کشور خودشان که دیپورت یا اخراج آغاز شود و با گروه ها صحبت شود، با حکومت ها صحبت شود. مثلا پریروز اینا یک پرواز داشتن به طرف عراق و 50 نفر از مجرمین را که اتباعی عراقی بودن اخراج کردن. حالا پلانشانی است که با طالبان صحبت بکنه، با گروه حاکم در افغانستان، اما حزب سبز ها مانع میشه و شما میفهمین که عضو حزب سبز ها وزیر خارجه آلمان هست، او خانم سرسخت مخالف گفتگو با این موضوع است. خود حزب اسپیده یا سوسیال دموکراتیک که از او حزب آقای اولاف شول صدر اعظم آلمان رهبریش داره در آلمان و او حزب هم تا یک حد مخالف این موضوع است، اما تیریو میخواد که با این گروه صحبت شود تا ما از مشکل و از این جنجال خلاص شویم.
آقای یوسفی ببخشید که من صحبت شما را قطع میکنم. آقای عرفان ملکزاده هم با ما پیوسته. آقای عرفان به برنامه خوش آمدین. آنچه را که دو مهمان ما یادآور شدن که جوانانی که دست به چنین حملات و رویدادها و حادثه ها میزنن حوصله ندارن و آلمان افغانستان نیست، اونا فکر میکنن که آلمان مثل افغانستان است و روند مهاجرت وقتگیر است و همچنان در مورد آگاهی دهی درباره اعتراض آگاهی ندارن که چگونه اعتراض کنن و دست به خشونت میزنن. شما چی فکر میکنین؟ چی دلایل میتونه باعث چنین حادثه های در جرمنی از سوی افغان ها شود؟
با سلام خدمت شما و همچنان خدمت جناب آصفی صاحب و مهمان برنامه و همچنان بیندایی که امیل از ما را از طریق رادیوی آزادی یا آزادی لایف ما را تماشا میکنه. حادثه‌ای که رخ داد متاسفانه در منشن واقعا حادثه اولناک بود، حادثه‌ای بود که همه را متاثر ساخت و این بار اول نیست و چندین بار از کمچه حادثات متاسفانه توسط افغانهای ما صورت میگیره در شهرهای مختلف، قسمی که یوسفی صاحب همچنان یادآوری کردن. این مسئله مشکل عمده ای که در بین مهاجرین است یا مهاجرین به خصوص افغانایی که به همچین کارها دست میزنن، آگاهی کامل ندارن یا ای که عقده هایی که دارن متاسفانه او را کوشش میکنه به یک نوع از خشونت استفاده بکنن و رایی همچه عملات خونین شوند یا دست به همچه عملات خونین بزنند که واقعا تاسف بار است و سبب میشه که اثر منفی بالای تمام مهاجرینی که در افغان در آلمان زندگی میکنن و یا در کشورهای اروپایی زندگی میکنن تاثیرات منفی داره. و مسائل دیگه که چرا همچی کار اینا انجام میتن یا عاملش چی هست، میشه گفت که تاخیر در روند پناهندگی از اینها سبب میشه که اینا دپریشن میگیره یا مشکلات روانی میگیرن یا فرزن از لحاظ صحی صدمه میبینن، بالاخره اونا به یک نوع کوشش میکنه که اعتراض خود از خشونت استفاده بکنن که این مسئله هم تاسف بار است و همچنان میشه گفت که 40 سال جنگ در وطن و یا خشونت هایی که در وطن همیشه ما داشتیم، جوانان ما متاسفانه که برن اعتراض به گونه صلح‌آمیز انجام بزن یا صلح‌آمیز فرزن اعتراض بکنن، اونا متاسفانه میرن از خشونت استفاده میکنن، فکر میکنن که راه درستش هی است که واقعا تصور است و بسیار خطرناک، نه تنها برای جوانی که فرزن یا جوانانی که کار انجام میده، بلکه برای تمام مهاجرینی که در آلمان زندگی میکنه یا در اروپا زندگی میکنه و بخصوص که در آستانه انتخابات ما شما قرار داریم در آلمان که تمام احزاب تمرکزشان روی مسئله اخراج است، روی مسئله مهاجرت است و ای هم درست در زمان هم چه حادثات رخ میده که تا چند روز دیگر یا هفته دیگر ما انتخابات داریم در آلمان، واقعا که دشوار است، سخت است با اینا هم تلاش میکنه به یک نوع فشار بیشتر بالای مهاجرین بیارن تا ای که بتانن اخراج بکنن و یا ای که بگونی یک حسله استفاده بکنن از مهاجرین.
آقای ملکزاده، شما که فعال حقوق مهاجرین هستین، همیشه با مهاجرین در تماس هستین، اونا چی میگن بعد از این حادثه؟ نگرانی هایشان چی بوده و با شما صحبت کردن یا شما با اونا صحبت کردین؟ چی گفتن به شما؟
معمولا ارتباطات ما همیشه با مهاجرین هست و کار ما همیشه با مهاجرین بوده، نه تنها افغان ها بلکه در کل تمام مهاجرینی که در ایالت بادمونتنبرگ، ایالتی که ما هستیم، این ترس وجود داره برای همشون چون اثر منفی برای همه داره و مقاماتی که ما در ارتباط هستیم هم برایشون، صحبت هایی که با اونا میکنیم، به هیچ وجه همچون یک مسئله را نمیپذیرن و مسئله خطرناک هست و حتی رفتار همکارای ما در اداراتی که با ما کار میکنن یا در محیطی که ما زندگی میکنیم، بعد از همچه حادثات آدم احساس میکنه که چقدر تغییرات آمده یا چقدر تغییرات به وجود میاره و مهاجرینی که فرزن ما در ارتباط هستیم همشان طرفدار همچون یک عملات نیستن و ترس از این دارن که مبادا ما به خاطر این کسایی که همچون اعمال انجام میتن ما در مرز خطر اخراج قرار بگیریم. واقعا که ارچند که آگاهی دهی متاسفانه در آلمان کم است، مهاجرینی که داخل آلمان میشه درست کسی نیست که اونا رو آگاه بسازن و یا ای که رسیدگی بهتر خوبتر شده برشان، اما در جایی که ارگان های هستن یا بخش هایی که تلاش خود می کنن، اما متاسفانه تا فعلا نتیجه آنچنانی که باید گرفته شوه گرفته نشده.
تشکر آقای ملکزاده، به شما برمیگردیم. آقای احمدزی، شما چه فکر میکنین؟ چون دیر وقت در جرمنی زندگی کردین، وقتی که یک جوان افغان یا یک مهاجر وارد اروپا میشه و در یک از کشورها درخواست پناهندگی میده، فرض مثال در جرمنی، با چی مشکلات روبرو میشه؟ چی مشکلات را میبینه و چی فکرهای در سرش میاد؟ شما چون این مسئله را تجربه کردین.
دقیقا آقای فیضی، جوانانی که از افغانستان بیرون میشن دست به مهاجرت میزنند که با عوامل مختلف داره که فقر است و موضوعات سیاسی است و بعض اعلانات را که میبینن از کشورهای اول یا اروپا، اینا دست به مهاجرت میزنن که به چه مشکلاتی میتونن خود به اروپا برسنن. پروسه مهاجرت که در آلمان است و این پروسه که برای مهاجرین صورت میره، میفهمید کم تشریح کنم. اینا وقتی که وارد آلمان میشه، بعد از اینکه یک مدت راجسترشون صورت میگیره، باز برای اینا یک از 6 ماه الا 2 سال برای جا وقت انترویو داده میشه که اولا خودش زمانگیر است. 2 سال زندگی اگر انسان لایف میشه، جوان باشد، تحصیل میمانه، از دست میمانه، خوب آل آمده، آل به کشور سیوم آمده، اینا درک بالا دارن، اینا انسان هایی را دارن یا افراد اشخاص استاد هایی را دارن که به اعداد روانشناسی، اعداد ماجرپذیری، چون تقریبا بیش از 100 سال میشه که آلمان ماجرپذیر است، با ماجرین عادت کردن، ماجرین که داخل آلمان میشه برای اینا تقریبا تا 2 سال 3 انترویو برای اینا تعیین میکنن. انترویو هم به قسم نمی باشه که بخشای خاص داشته باشه. ما در بعض انترویو با ماجرین اشتراک داشتیم، بعض را خود ما سفری کردیم. اینا روی دلایل بسیار جزئی رد میشه. وقتی که دلیل جزئی اینا رد میشه، برای اینا اسناد دلدنگ داده میشه. اول اگر کدام ارتکاب جرم یا کدام حالت از اینا رخ میده یا ما دست به مواد مخدر میزنیم یا به گروپ های اینا تماس میگن، اول در ظرف یک سال باید پرونده از اینا تمام شوه و مو موضوع دیپورتیشان صورت بگیره که نباید به دیگران ضربه بزنن. بعد از اینکه اگر موضوع قبولیشان صورت گرفت، یک بخش موضوع است. اگر موضوعشان رد صورت گرفت، تا حدود 8 سال 9 سال اینا به سرنوشت در آلمان میمانن که دمو به گفته آصفی صاحب پول دو نوع پول در آلمان میگیرن. یکی کسی که قبول میشه پول جابسنتر میگیره که اونا باز یک پرس و پال دارن که شما کجا هستین، چی میکنین، اون کورس میرین، آیا موضوع آینده تان و یا اوز بلدون دمو 3 ساله تکنیک میخوانن. و یا کسایی که رد میشه پول سوسیال میگیرن. پول سوسیال قسمی است که از اینا پرسان نمیشه، فقط برای اینا خوراکه داده میشه و امو آیم ماجرین هستن. تقریبا 8 سال 9 سال با ماجرین که من سرکار دارم، آشنایی دارم، خود من این دوره را گذاشتم. 8 سال 9 سال الا 10 سال جوان ها در کمپای ماجرین میمانن و سرنوشتان رسیدگی نمیشه، کورس آلمانی برشان داده نمیشه، کدام پروسه خاص برشان وجود نداره، فقط اونمو پول 320 یورو برشان داده میشه و کرای خانه برشان داده میشه، دیگه برای این کدام رسیدگی خاص صورت نمیگیره. این مانند یک قسم میمانه روزه که برای اینا جواب رد داده میشه که یک گلاس آب و دست یک شخص بدی و بگی که خودش را گلاس آب است، ولی گلاس آب اگر مدت دو روز با دست انسان باشه اقدر وزن زیاد میشه که نخواد او را بلند کرده بتانه و یا عمل از او را از وجودش از متوابش خارج باشه. پس این موارد است که جوان ها اینجا گزد به مواد مخدر میزنن، از جوانیشان استفاده میشه که هر گروپ ها نفوذ میکنه، موضوعات دینی در بین میاد، موضوعات فرهنگی به وجود میاد، موضوعات قومی سمتی دست به شبکات اجتماعی میزنن که متاسفانه در این شب روز ما میبینیم که با چی وضعیت قرار داره. دیگر موضوع ماجرینه که 9 سال اینجا میگذرانن و بسیار حالت فجیانه میگذرانن و بسیار حالت میگذرانن که یعنی فکر میکنن که با او خواب و خیال کامله بودن که درس بخوانن اینجا، یعنی پیشرفت کنن، بتانن به جامعه ادغام شوند. این موضوع، این حالت سرشان نیست. یک قسم وجود میاد که 9 سال 8 سال از فامیل خود دور میمانن، در کمپای ماجرین هر قسم افراد اشخاص سر دوچار هستند. اگر انسان های تحصیل کرده هم ده، اگر انسان های غیر تحصیل هم باشه، آگاهی خاص ندارد، با زبان جدید مواجه میشن، در شهرها با هر قسم افراد اشخاص روبرو میشن که بار اول است، بعضی ها متنفر هستند، بعضی ها خوشبین هستند. همین موضوعاتی هست که باعث روانی شدنشان میشه و موضوعات روانی شدن و موضوعات دکتری است که در آلمان یک ذره مشکلات خاص خود داره که زود به روانشناس نمیتونن مراجعه کنن، پول میگشن و نمی پرونده کنن.
تشکر آقای احمد زیب. آقای آصفی، پیشتر شما گفتین که از فرصت ها استفاده کردین تا یک الگوی خوب باشین. چگونه میشه که آنچه را که آقای احمد زیب یادآوری کرد، مشکلات از روند مهاجرت کند است و پروندهش به کندی پیش میره، چگونه میشه که با این مشکلات و سختی هایی که در جریان پذیرش روند مهاجرت با او روبرو میشن مقابله کرد و با اینا به یک نوع تعامل داشت و آهسته آهسته قدم به قدم مشکلات را حل کرد؟ میشه شما از تجربیات خود بر ما و شنونده های رادیو آزادی بگوین؟
جناب فیضی صاحب، اونچه که آقای احمدزی بیان کردن، کیس ها فرق میکنه، پروسه ها حتی فرق میکنه. اونایی که از راه های غیر قانونی میرسانن یا از راه های حتی قانونی میرسانن و ایمه و خود را اینجا تسلیم پلیس میکنه و بعد کیس پناهندگی میتن، اونا نظر به صحبت های آقای احمدزی من موافق هستم که سالها طول میکشه. برای اونا امکانات آنچنانی که برای ما بوده 30 سال گذشته و حالا هم مساعد هست یا داده میشد، نیست. اونایی که مربوط سوسیال هستن امکاناتشان کم است، محدود است و حتی تازه اینا اجازه یافتن که برن کورس‌های زبان رفرا بگیره یا در کورس‌های اینتگراسیون یا ادغام جامعه یا مدغم شدن در جامعه شرکت بکنن، 2-3 سال میشه تازه اینا اجازه یافتن که قبلا حتی اونا اجازه نداشتن. یک تعداد کسایی که خود آلمان ها به عنوان همکاران محلی یا لوکال امپلای اینا آوردن به آلمان که در سال 2015 این روند آغاز شد و در سال 2015 هم یک تعداد افغان ها را آوردن و پس از سقوط جمهوری در 15 اگست در سال 2021 به این طرف نزدیک به 35,000 نفر را آلمان ها تحت عنوان بوند صفنامه پروگرام که یک پروگرام را اینا ساختن در چارچوب وزارت خارجه آلمان به همکاری وزارت داخلی آلمان که اینا آغاز کردن، در اوائل وعده کرده بودن که ماهانه 1,000 افغان را به آلمان میاره که بعدا نتانستن صادق بمانه به این وعده خود نظر به مشکلاتی که پیش آمد. اما یعنی امکان داره جناب فیضی صاحب که ما بالاخره با مشکلات با چالش ها دست پنجه نرم بکنیم؟ من فکر میکنیم مشکلات که ما در افغانستان داشتیم و در افغانستان ما مشکلات زیاد را دیدیم، او جنگ و بدبختی و بالاخره بیکاری و تعصب و بالاخره هزاران نابسامانی هایی که در کشور ما وجود داشت و هنوز هم وجود داره، وقتی من آلمان مقایسه میکنم با افغانستان صادقانه باید بگویم که در هر حالتش باید شکرگزار باشیم با تمام مشکلات که در آلمان وجود داره، چون ما اینجا آمدیم که از صفر آغاز بکنیم. ما پیشتر گفتم یک مقدار ما کم حوصله هستیم، بی حوصله هستیم، هر چیز را زود میخواییم. اینجا کارها گفتم که ماها، هفته ها و سالها طول میکشه تا بتونی که به یک جای برسی. حالا زمینه مساعد است که زبان آلمانی را یاد بگیری. تا امروز که هنوز انتخابات صورت نگرفته، کسی که یک بار ناکام بونه، دو بار تا 3 بار برش شانس میده که بره باز بخونه. کسایی که اینجا قانونی حضور دارن میتونه از بیلدوک میکنه 1 ساله 2 ساله 3 ساله کورسای ارتقای ظرفیت وجود داره. حتی کسایی که مثلا زبان آلمانی در سطح سی آینس یا بی تو اینا بلدیت دارن فرصت عزیزی داره اگر زبان انگلیسی هم به شکل خوب حاکم باشه و بتونه هم در زبان گفتاری و هم در زبان نوشتاری از امتحان بالاخره تیر شوه، امتحان را سپری بکنه، میتونه اینا پانتونها و دانشگاه های آلمان را پیدا بکنه، لیسانس خود را با ماستری خود را اینجا بگیره. کسایی که اقامت دارن اینجا میتونن اینجا کار بکنه و از کارهای بسیار ساده و از کارهای بسیار در سطح پایین آغاز بکنه. یک مشکل دیگه که من یافتم در 30 سال گذشته فیضی صاحبی است که ما بسیار توقعات ما هم زیاد هست. مثلا اینجا آمدیم میگیم که من افغانستان معین بودم، وزیر بودم، رئیس بودم، ژورنالیست بودم، رئیس تلویزیون آریانا بودم، استاد پنتون بودم، اینجا باید همه طور باشم. این امکان نداره اصلا. اگر امکان هم داشته باشد یک دهه دو دهه را در بر میگیره. اینایی که اینجا درس خواندن از صنف اول شروع کرده در مکتب تا صنف 5 تا صنف 4 در گونچوله بوده و بعد از این رفتن طرف سطح بعدی و بالاخره بیلدون کردن و بالاخره سالها منتظر ماندن که از خود چیزی بسازن. من او توقع را نباید داشته باشم. من یک مهاجر هستم، تازه آمدیم، با این سن ساله که دارم، با این بالاخره ظرفیتی که دارم، خودم باید به خود یک برنامه ریزی دقیق بکنم که در 1 سال چی باید بکنم، در 2 سال چی بکنم، در 3 سال چی بکنم. یک تجربه‌ای که خودم برای شما بگویم این است که برای من ثابت شد که 3 سال کسی که اینجا از آغاز که قبول میشه، 3 سال وقت کافی برای داده میشه جناب فیضی صاحب که از خود چیز بسازی. به این معنا که اگر 3 سال خودت و خانواده تا حمایت مالی بکنه از الف تا یا و زبان آلمانی تا یک حد یاد بگیری تا سطح بی 2 یا سی آینز و یک اوز بیلدونگ 1 ساله یا 2 ساله هم بکنی، فرصت و چانسش هست، خودت میتونی پس از 3 سال آماده ای شوی که وارد بازار کار شوی و یک وظیفه نسبتا مناسب را پیدا بکنی. یکی از مشکلات در وظیفه پیدا کردن هم این است که شما باید صدها درخواست کار بتین، ماها انتظار باشین تا یک وظیفه به دستتان بیاید و ای هم حوصله میخواه، ای هم بالاخره توانمندی میخواه. در این قسمت هم یک تعداد افغانای ما کم حوصلگی میکنه، میره دست به کارهایی میزنه که آینده خود خراب میکنه. مثلا یک تعداد از کابل رویش فشار است از افغانستان که بچیم پیسه روان کو و ما غرض نیست تو چی کار میکنی، اینا زیر فشار قرار میگیره، میره کارهای سیاه میکنه یک تعداد، یا از امو کار آغاز میکنه که بالاخره امو کسبش میشه، حرفش میشه، مسلکش میشه و از پیشش درس و مکتب و پانتون میره و حتی نمیتونه زبان آلمانی را یاد بگیره، حتی نمیتونه که درست ادغام شوه و مدغم شوه در جامعه. بنابراین 3 سال ما باید خود را بسازیم، در 3 سال به خود برنامه ریزی بکنیم که اول زبان آلمانی یاد بگیرم، بعد یک عرفی یا یک هنری یا یک مهارت را یاد بگیرم، ولو هر مهارت که باشه. بعد وقتی دیدم که حالا آماده شدم 50% یا 40% مستقیم بره طرف کار و دل به این خوش نکنه که جاب سنتر است و سوسیال است ما را کس چیز نمیگه، به خاطر از اینکه دائم ای جاب سنتر و ای سوسیال با خودت نیست، پس از 3 سال کم کم فشارا شروع میشه و برات نامه ها نوشته میشه که خب پلان چی است دیگه، کم کم کار شروع کن، همه بود دیگه کافی هست. بنابراین ما باید برنامه‌ریزی برای مهاجرت داشته باشیم. اگر بدون برنامه‌ریزی وارد هر کشور میشیم، ما نمیتونیم بالاخره یک زندگی نسبتا موفقی در کشور داشته باشیم، او اگر آلمان باشه آمریکا باشه یا کانادا باشه. و ما چی بهتر که پیش از اینکه مهاجرت بکنین 10% الی 20% زبان از او کشور را، چی انگلیسی باشه چی آلمانی باشه چی فرانسوی، اگر در اونجا هم یاد داشته باشیم یا تلاشش رو به یک نوع بکنیم، به نظر من خوب خواهد بود.
تشکر آقای یاسفی، ممنونتان، سلامت باشین. بانو شرمیلا هاشمی هم با ما پیوستن، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. موضوعات مختلف را با مهمانان برنامه در نیمه اول بحث کردیم و موضوعات مهم را یادآور شدن که یک کوتاهش هم یادآور میشم که گفتن مهاجرینی که در آلمان میاین حوصله نمی داشته باشن و فکر میکنن که آلمان افغانستان است و روند پذیرش مهاجرت وقتگیر است و زمانگیر است و اینا را افسرده و دلسرده و دلتنگ می سازه و همچنان عدم آگاهی در مورد اعتراض که چگونه اعتراض کنن، امیر نمی فهمن و اعتراض خود با خشونت ابراز می کنن. بانو هاشمی، شما چه فکر می کنین؟ چرا بیشتر حملات در آلمان صورت گرفته و افغان ها در او دخیل بودن؟
سلام به شما هم، برای مهمانای گرامی شما هم که من که دیر رسیدم دقیقا صحبت های بقیه مهمانا رو ندیدم، یک بخش از سخنان آقای سفیر شنیدم، برای همگی سلام. اولا که من خودم شخصا به دیگه مهمانا نبودم که در چی موضوعاتی از چی پرسپکتیوی صحبت کردن، خودم در همین بحثا که مگذره کوشش میکنم همیشه محتاط باشم، که مگذره به خاطر که مشکل است واقعا نظر دادن در این موضوع، چون یک بحث بسیار پیچیده است، چندین بود داره. اولی که وقتی ما از پناهجویان افغان گپ میزنیم، منظور ما از پناهجویان افغان چه پناهجوی هستن، کیا هستن، رده سنیشان، سطح سوادشان، از زندگی که در افغانستان داشتن، از چی طریق اینا به آلمان رسیدن، کی به آلمان آمدن، اینجا چه مشکلات تجربه کردن، چون خیلی مشکل است که کلن در مورد مهاجرین افغان صحبت کنیم. تا جایی که من تقریبا 11-12 سال میشه اولین کار من با اداره مهاجرت بوده، به عنوان پرکتیکوم اولین سالی که آمده بودم به آلمان، من که تجربه های مختلف، داستان های مختلف، آدم های مختلف دیدم، برای من سخت است که بخوام در مورد مهاجرین افغان گپ بزنم، چون واقعا یک کتله عظیم با سوابق و موضوعات و داستان های بسیار متفاوت. به طور مثال یک کوتاه صحبت آقای سفیرشون که خیلی خوب توضیح دادن که باید اینا به برنامه‌ریزی بیاین و احساس کنن که جاب سنتر چی میخوای، یا مثلا 3 سال وقت دارن که اسپیلدون کنن، درس بخونن. این میشه گفت که دقیقا صدق میکنه در مورد یک دسته از مهاجرین تقریبا میشه گفت خوششانس مثل آقای یاسفی که اینا به آلمان آمدن و با ویزا آمدن و قانونی آمدن و رایگان آمدن و بهش میگن پریویلیگیت سوان داره، یعنی کسایی که با مهاجرینی که به عنوان به طور ویژه یا خاص اینا آلمان آمدن، از او اول اقامت و زندگی و اجازه درس و کار و همه چیز بزینا مشخص بوده و میشه با یک برنامه دقیق پیش رفت و موفق هم شد. که البته اینا 2 تا شانس داشتن، دقیقا کسایی که بعد از 2021 آمدن بیشترشان و دیدن 35,000 36,000 افغانی که بعد از سال 2021 آمدن، اولا که اینا بیشتر طبقه باسواد بودن که همه خبرنگار و فیمینیست و اکتیویست بودن که اینا آمدن، یعنی از لازم از طرف خودشان هم اینا آدم های باسواد بودن، تحصیل کرده بودن، مهاجرت مفهومیشان میفهمیدن و از طرف اینجا برشان تمام امکانات به صورت ویژه در نظر گرفته شده از اول که آمدن. به طور مثال یک مثال بود که نمیشه مقایسه کرد، یعنی اگه بخوایم در مورد این 36,000 نفر ما گپ بزنیم به عنوان مهاجرین افغان و اینا رو بیایم مقایسه کنیم با تقریبا 500,000 از افغانی که در آلمان زندگی میکنن، نمیشه، یعنی نمیشه روی همه که مستبعد مشکلات خیلی انفرادی صحبت کرد، به خاطر خیلی بحث بزرگی است. اما در مجموع وقتی میگیم که بیشتری از اتفاقات توسط افتفاقات البته اول میخوام جلوتر از همه بگم که یعنی من نظر خاصی ندارم، نه میخوام از مهاجرین دفاع بکنم، نه میخوام نشان بدم که در آلمان همه چی گل و بلبل است و ما باید شکرگزار باشیم که با آلمان زندگی میکنیم و هیچ اتفاقی هم نفته. میخوام خیلی واقع بینانه به قضایا ببینم، به این خاطر که این یک بهش میگن مشکلات از هر دو طرف است که در آلمان متاسفانه سیستم انتگریشن یا مو ادغام دو جانبه وجود نداره. شخصی که میخواد بیا ادغام شه باید ادغام به معنی که متاسفانه شما بیاین در قوانین آلمان نگاه کنین، وقتی میگن ادغام، پروسه ادغام، تمام پروسه ادغام فقط کورس زبان آلمانی است. یعنی شما باید برین سر کلاس بشینین زبان آلمانی بخونین و بهش میگن انتگراسیونز کورس یا کورس های ادغام، در حالی که کورس ادغام خیلی فراتر از زبان آلمانی است. تعداد زیادی از آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها و ایتالیایی‌ها با آلمان زندگی میکنن که هیچ زبان آلمانی بلد نیستن و اینا ادغام شده ان، هیچ مشکلی هم ندارن، کار میکنن، زندگی میکنن، ازدواج میکنن. ادغام معمولا به معنی عزیز که افرادی که با آلمان میان چه از افغانستان چه از هر کشور دیگه از لحاظ از نظر کارشناسا اینه که دو طرف از هر دو طرف در نظر گرفته شه. ما خواسته کسایی که بینجی میان چی هست از جامعه آلمان، البته خوی بحث باز میان وسعت میدن بعضی ها که نه دگال هیچ آلمان کشور از اینا سینا هر کار میتونن بکنن، ما باید درست رفتار کنیم که این هم در جای خودش درست است. اما همی که ما به همین مفکوره هستیم که آلمان هر مشکلی که در آلمان هست ما باید قبول کنیم چون که آلمان اینا پناه دادن، همین فشار ها هست که بعضی ها مجرم میکنه. دوم از این که برای بعضی از پناهجویان که البته این بعضی ها تعدادشان قبل از 2021 70% بود، یعنی قبل از سال 2021 که کسای مهاجرینی که گفتم به صورت ویزا اومدن اینا بحثشان کلا جداست، قبل از سال 2021 پناهجویان افغانی که می اومدن 70%شان دقیقاً این از رو آمار بامف میگیم، بیشترشان چون درصدی قبولی مستقیم، یعنی تمام کسایی که پناهندگی میدادن کسایی که فوراً قبول میشدن بین 30 تا 35% بود، یعنی بقیه افراد همه با مشکلات طولانی مواجه بودن. دو سال سال منتظر در
بانو هاشمی، حالا که شما با مهاجرین در تماس هستین و پس از این حادثه اونا چی میگن؟ اونا چقدر نگران هستن و در مورد زندگیشان چی فکر میکنن و آیندهشان؟
خیلی تشکر. خیلی بحث کوتاه خلاصه کنیم. اول سوال همین بود که چرا این اتفاقا میفته. خیلی خلاصه این بود که تعداد زیادی از مهاجرا و تا 5 سال 6 سال هم پروسه پناهندگیشان طول میکشه. خیلی کسا حتی در 3-4 سال اول اجازه کار ندارن، اقامت ندارن، اجازه خانه ندارن، در کمپ زندگی میکنن. کسایی هستن که 5 سال 6 سال تا 7 سال از خانواده‌هاشون که زن و طفل و بچه‌هاشون از افغانستان دور میمونن، حتی شوهرشون. اینا از مشکلات عمومی است و رفتارهای نجات پرستانه، رفتارهای دفاتر آلمانی، اینا همگی موضوعاتی است که ما در کنار از اینکه خیلی از خدمات خوب آلمان برای مهاجرای ارائه میکنه، چیزا رو باید در نظر بگیریم که سرنوشت همه یکسان نیست. و در عوض ازی باید بیایم ببینیم، به خاطر میخوایم واضح بسازیم که ما فکر نکنیم تو یک، چرا ما تعجب میکنیم وقتی بعضی از افغانا در آلمان جرم انجام میدن؟ بیایم جامعه افغانا در آلمان یک نماینده کوچکی از جامعه افغانا در داخل افغانستان مقایسه کنیم. خب اینا یک گروهی از مردم افغانستانن. اگه بیایم مقایسه کنیم آیا خود مردم افغانستان در داخل افغانستان عمومی اگه گپ بزنیم آیا قابل مقایسه هستن با مردم آلمان یا با مردم ترکیه یا با مردم فلسطین؟ نه نیستن. اونجا ما مشکلات اجتماعی، جنگ، جنجال، جرم، جنایت، بیسوادی، این چیزا رو داریم. خب انمی جامعه که ما در افغانستان در آلمان هم داریم از افغانستان نمایندگی از اون جامعه میکنه که نسبت به دیگه جوامع معمولا مسائل جرم و جنایت و مسائل چون عدم سواد و عدم فرهنگ و عدم زیست مسالمت آمیز اینا خب معلوم دار کمتر از دیگه جامعه هست. نباید ما شوک شیم، نباید مثلا، من نمیگم که چیز عادی است، ولی منظورمه که ما که به عنوان افغانا نباید شوک شیم، باید بفهمیم خب اگه این جامعه افغانا در آلمان یک نمایندگی از اونها میکنن، خب آمار جرم جنایت باید بیشتر باشه، چرا ما آمادگی پذیرش داشته باشیم، سواد کمتر.
ببخشید که من صحبت شما را قطع میکنم. حالا سوال اساسی است که وقتی که از جنگ فرار میکنیم و میایم در یک جایی که امن است، فرصت ها در اختیار ما قرار میگیره، چرا از این فرصت ها استفاده درست و مثبت نمیکنیم؟
دقیقاً همین موضوع است. اولا که فرصت ها به همه یکسان نیست، دوباره اصرار میکنم، همینطور که گفتین شما، همه فرصت هایی که شما میگین به همه یکسان نیست. همین اشاره کردم، دوباره تاکید میکنم، من قرار نیست بگم که اینا که جرم میکنن کار درست میکنن یا اینا گناهشان نیست، گناهشان هست. منظورم اینه که بیایم ببینیم که چی رقم است. اگر ما اصل مشکل پیدا نکنیم نمیتونیم واقعا چیزی رو حل کنیم. اصل مشکل اینه که اولا همه اصلاحات، تمام امکاناتی که شما گفتین برای همه یکسان در دسترس نیست. این واقعا باید قبول کنیم. کسایی هستن که به سر شما قبول میشن و بسر یک سال کار میگیرن، زندگی خیلی خوبتر دارن. یک کسی هم هست که به یک قریه دور افتاده 6 سال 7 سال فقط منتظر جواب پناهندگیش است که حتی دسترسی به خدمات صحی کامل نداره، چون یک پناهجو وقتی هنوز قبول نمیشه حتی دسترسی به خدمات صحی برایش بسیار گفتی آلمانا به شغل کرد، یعنی به حالات بسیار خاص میتونه حتی یک نامه بگیره که پیش دکتر بره و دو هفته منتظر از اون نامه باشه. از این حقیقتا نباید بگذاریم. امکانات اول به همگی مساوی یکسان نیست و همین خاطر است که همگی هم مجرم نیستن. بعضی ها زندگی خوب دارن در آلمان، بعضی ها به مشکلات روی روانی دوچار میشن، مجرم میشن و بعضی هم نرمال به افغانستان مثلا فکر میکنن امکانات به همگی از مجرمان بعضی نیستن. منظور من این است که بیایم ببینیم که جامعه افغانا در آلمان دقیقا نمایندگی میکنه جامعه افغانا در افغانستان و زیاد جای تعجب نیست اگه جرم جنایت اتفاق میفته که، ولی حتی همی که گفته شما همی امکانات درست استفاده کنن، گفته آقای یوسفی پلان کنن و همی که از همی امنیتی که داغر دارن خوش باشن استفاده کنن، همی هم بستگی داره. خب خیلی ها خود شما از افغانستان میان، سابقه عقده بودن دارن، سواد ندارن، درک از اجتماع ندارن، احترام به حقوق دیگه مردم، به غیر مسلمان ها، به عیسوی ها، به مسیحی ها احترام نیست. اینا از جمله مشکلاتی است که افغان ها دارن. به معنی است که اونا هم رفتارشان درست است، ولی نظر می است که باید خیلی بیایم اصل موضوع پیدا کنیم، نه اینکه مثلا فکر کنیم همگی با آلمان همه چی اوکی است و چرا اینا از شکم سیر میان یک جور انجام بدن. البته بعضی ها شاید از شکم سیری هم این جور انجام بدن، ولی عمومی نیست به نظر من.
ممنونتان بانو هاشمی. به شما برمیگردیم. آقای احمدزی، شما هم فعال حقوق مهاجرین هستین و پیشتر گفتین که با مقامات هم در تماس هستین. شما با مقامات جرمنی در مورد کندی روند مهاجرت صحبت کردین، اونا چی میگن؟
این موضوع بروکراسی یک موضوع است که سالها طول کشیده در آلمان که پروسه حاکم شده و از سابقه وجود داره متاسفانه، و اینا هم کوشش هایی دارن که پروسه را ساده بسازن، ولی متاسفانه خود آلمان هم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. و موضوع افغان ها همه قسمی که اشاره کردم قبلا که به یکبارگی رد گرفتن یک تعداد عظیمشان و به یکبارگی با دستخط افغانستان قبولی گرفتن، که اینا با تقاضای فامیلی و بعض موضوعات را که شمیل هاشمی اشاره کردن با همگی موضوعات یکسان نیست و حالات را دارن. اینا هم که فعلا موضوعات انتخابات است و یک قسم سیاسی استفاده هم از مقامات را که ما تماس داشتیم گفتن استفاده های سیاسی هم میشه. شما باید محتاط باشین، مواظب باشین، یک کمیته های افغان ها را باید تشکیل بدین، آگاهی دیر بیشتر بسازین و بعضی که دست با چنین خشونت ها میزند دفتا نمی باشه، حتما یک انگیزه در فکرش می باشه، باید کسی شریک می سازد. شما مانند آلمان ها گزارشی کنین، هر کسیتون باید پلیس باشین، هر کسیتون باید از خود محافظت کنین، از فرهنگتان، از موضوعات ملیتان. شما میتونین با پلیس، با جامعه کمک کنین، با ما شریک بسازین. چون مهاجرین که در افغانستان جمعین مثل یک پروسه واری ایرتایی میکنن، ولی یک چیز را که پلان اداره خطرات از رو در نظر ندارن، چون پلان اداره خطرات چیزی است که یک بار همون چیزی را که برنامه ریزی کنن برعکس میشه، یا دیری زبان است، نه آدم قبولی است، یا امکاناتی که با هم اگه از او امکانات برشان صورت نمیگیرد، با چی چالش های دوست پنجه نرم میکنن، باید به خود آماده بسازن. سطح سواد است و یک موضوع مشکلی که هست آقای دین است که متاسفانه افغان های ما قبلا آمدن نتانستن که در مدت مدت یک کمک انسانی با این آف بکنن، یا از طریق رسانه و یا از طریق سوشل میدیا که افغانان ما را آگاه بسازن که آلمان کجا است، کدام کشور است، از شما چی میخواید، شما کاملا این پروسه پناهندگی تان چی است، بعضشان به کیسا آشنایی ندارن، کورسای زبان را نمیخوان، از کجا بگیرن، همچنان به مقسم موضوعات. و موضوعی که شما اشاره کردین یک پروسی است که تقریبا از 60 سال است متاسفانه که در آلمان، یا 70 سال است که از زمانی که ترکا به آلمان مهاجرت کرده، این پروسی بوروکراسی و این پروسی تشکیل پروسه ها متاسفانه جریان داره. اون سال زندگی های انسان ها به بی فنار رفته بوده.
تشکر آقای احمدزی. آقای یوسفی، حالا یک نگرانی کلانی است که مسئله اخراج مهاجرین مجرم است. سخنگوی ارشد حکومت جرمنی روز جمعه گذشته گفت که مقامات تلاش میکنند راه را برای اخراج پناهجویان افغان مجرم باز کنند. یک مقام دیگه جرمنی هم در مورد اخراج مهاجرین مجرم به افغانستان گفت که باید هرچه زودتر با حکومت طالبان گفتگو شود. و آن طرف طالبان هم آمادگیشان را برای بازگشت پناهجویان اعلام کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که یک کشور باید قنسولگری های افغانستان به حکومت طالبان تحویل بده تا اونا بتانند بازگشت پناهجویان را تسهیل کنند. البته اگر به یاد شما باشه جرمنی در ماه سنبله امسال برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 28 پناهجوی افغان که به گفته مقام های جرمنی مرتکب جرم شده بودند اخراج کردند. شما چی فکر میکنین آقای یوسفی، رای حل چی هست؟ آیا اخراج رای حل است یا برنامه های دیگه را افغان هایی که در جرمنی زندگی میکنن پیش بگیرن تا از این حوادث دیگه رخ نده و پرونده های افغان ها هم به جای برسه و بتانن که در یک زندگی صلح‌آمیز با آلمان ها زندگی بکنن؟ کوتاه بگوین
آقای فیضی. اخراج فعلا از راه قانونی به طور مستقیم به افغانستان ممکن نیست، چون گروه طالبان را هیچ یکی از کشورهای دنیا به رسمیت نمیشناسه. حقوق بین الملل و قوانین بین الملل که در دنیا حاکم است اجازه نمیده که بالاخره اخراج های نه تنها از جرمنی بلکه از اکثر کشورهای دیگر مستقیم به افغانستان صورت بگیره، چون ما یک دولت مشروعی که به اساس آرای مردم به وجود آمده باشه و مشروعیت بین المللی داشته باشه نداریم در افغانستان. آنچه شما گفتین، طالبان خو اینمی وضعیت سوء استفاده میکنه و اونا از خدای خود خوش باشن که چنین وضعیت اتفاق بیفته تا اونا بالاخره تعامل بکنه و اونا را به گونه غیر مستقیم و مستقیم به رسمیت بشناسن. راه حلی است که ما دیگر بین خود آگاهی را بلند ببریم، اتحاد و اتفاق را بیشتر بسازیم و با یک دیگه خود صحبت بکنیم، برنامه ها را برگزار بکنیم. مشکلاتی که یک تعداد از افغان های ما داره، یک تعداد نه بیشتر، من با خانم هاشمی کاملا موافق هستم، با اینا صحبت شوه، اونایی که از مشکلات روانی رنج میبرن با اونا صحبت شوه و زمینه مساعد شوه که مراجعه بکنن به شفاخانه ها و برن پیش دکتر. اونایی که مشکلات اقتصادی داره مثلا با اونا صحبت بکنن. یک مشکلی که من در آلمان یافتم آقای فیضی است که افغان هایی که قبلا اینجا بودن و آمدن مثلا 40 سال یا 50 ساله و افغان هایی که پس از سال 2015 آمده یک مقدار فاصله داره، یک تعداد نمیخواهند با اینا ارتباط داشته باشه و این عوامل هم مختلف داره، به خاطر که اونا فکر میکنن که این تعداد که تازه آمده یک تعدادش در تیک تاک مصروف است، اینا بی برنامه هستن، اینا جرایم را انجام دادن و اینا کسایی نیستن که بالایش حساب شوه. امی فضا باید از بین بره، اینمی سوء تفاهم باید از بین بره و افغان ها با هم دیگر یک جا شون، از تعصب بالاخره دوری بکنن، مسائل قومی سمتی و زبانی را کنار بگذارن و هر کدام ما متوجه یک دیگه خود اینجا باشیم. آلمان کار خود را میکنه، آلمان سیستم خود را داره، قانون خود را داره. منافع آلمان که فردا هم ایجاب بکنه با گروه حاکم فردا صحبت میکنه و بالاخره میگن که ما 2000 یا 5000 یا 10000 نفر اخراج میکنیم، اما ما باید متوجه اعمال خود، کردار خود، گفتار خود و رفتار خود باشیم تا نباید جرم از ما سر بزنه. با وجودی که مشکلات هست، ما خود ما باید بین هم حل بکنیم مشکلات.
تشکر آقای یوسفی. آقای ملکزاده، شما چی فکر میکنین، چی راه حل میتونه این مشکلات را حل بکنه که دیگه در جرایم جنایی افغانها دخیل نباشن و جامعه افغانها در جرمنی چی کنن و چی برنامه‌ای داشته باشن؟ کوتاه بگوین.
موضوعی که آصفی صاحب اشاره کردن موضوع خوبی است که ما باید در نخست خود متجمع داشته باشیم، افغان ها با هم همدست شویم تا بتاریم یک اجتماعی را تشکیل بدیم تا آگاهی دیگه بیشتر شود، که متاسفانه ما نداریم، تجمعی نداریم، حالا به هر مشکلات زبانی، سمتی، قومی یا به هر شکلی. بهتری خواهد بود که ما اول خود ما را بسازیم، بتانیم یک مجموعی از افغان ها را تشکیل بدیم تا بتانیم آگاهی کامل صورت بگیره، وقتی که مهاجرینی که داخل آلمان میشن به این فکر هستن که گویا ما آمدیم در داخل جنت شدیم و ایجی همه چیز مهیا هست و همه امکانات در اختیار ما قرار میگیره، که یک چیزی نیست. متاسفانه دوستا اشاره کردن که موضوع چه سختی های خود دارن، وقتی که جمعی هن کاملا موضوع یک چیز دیگری هست، ولی هیچ جایی یا هیچ ارگانی یا هیچ افغانی حاضر به این مثلا نیست که بیایه بشینه و چند تا افغان با هم یک جا بسازه و صحبت بکنه و آگاهی دهی بکنه که از کجا بتونن استفاده بکنن، چیگونه رای درست انتخاب بکنن، که متاسفانه ما در شهرهای مختلف افغانهای زیاد دارن که صدها هزار زندگی میکنن، اما یک اجتماعی نداریم، ما یک منجمن نداریم، یا اگرم داریم محدود است بر یک تعداد کسایی که حالا اونا تحصیل کرده هستن یا امکانات خوبتر و بهتر دارن. متاسفانه که سبب میشه که افغان ها در گم به طرف گمراهی برون.
بانو هاشمی، شما چه فکر میکنین؟ کوتاه بگوین که رای حل در چی میبینین، چون بیشتر با مهاجرین در تماس هستین و با مقامات هم گفتگو میکنین و قوانین جرمنی را میدانین، و چی پیشنهاد میکنین که چون این حوادث در آینده رخ نده و افغان ها در او دخیل نباشن؟
فکر میکنم که مشکل من معمولا معذرت میخوام بودم پرگپی هستم که کوتاه بخوام سوال جواب بدم، یا شاید هم خیلی دلم پر است، واقعا خیلی سابقه طولانی دارم این صحبت ها در بین افغان ها. اولا میخواستم به جواب بعضی از دوستا بگم که گفتن ما تجمعات و انجمن هایی که بخوایم افغان ها کمک کنن یا اطلاع رسانی کنن نداریم یا کمتر داریم. متاسفانه باید بگم نام خدا تعداد انجمن های افغان ها